بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلتنگی مرا به تماشا گذاشته است، دلتنگی مرا به تماشا گذاشته است، اشکی که روی گونه من پا گذاشته است. همزاد با تمامی تنهایی من است، مردی که سر به دامن صحرا گذاشته است. این کیست؟ این که قربت چشمان خیش را در کوله بار خستگیم جا گذاشته است. این کیست؟ این که این همه دلهای تشنه را در خشکسال عاطفه تنها گذاشته است. خورشید چشم اوست که هر روز هفته را چشم انتظار مشرق فردا گذاشته است. خورشید چشم اوست که هر روز هفته را چشم انتظار مشرق فردا گذاشته است. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مثل هر روز خدمتون رسیدیم. انشالله لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران خوب و بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و روز اول ماه صفر هست، انشالله صدقه و دعا رو فراموش نمی فرمایم. بیننده های عزیز، دعایی هم در مفاتیح هست برای ایام ماه صفر، کوتاه هم هست، انشالله فراموش نمی فرمایم. و خدا رو شاکریم بر این که بعضی از استانها برف و باران اومده حسابی، انشالله بقیه استانها هم بیاد، قدردان باشیم، شکرگزار نعمت های خدای متعال باشیم. امیدواریم که همونجوری که باران رحمت نازل شده، باران آمرزش و مغفرت و لطف و عنایات معنوی هم سر همه انشالله سرازیر بشه و خیر دنیا آخرت نصیب همه انشالله بشه.
انشالله. خیلی خوب، ما در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی در هفته های اخیر به بحث احسان و نیکوکاری و انفاق رسیدیم و سخاوت و نکات خیلی خوبی را حاجای فرحزاد مطرح کردن که خیلی هم مورد استفاده بود و راهگشا. و الحمدلله خیلی پیام تشکر داشتیم بابت مباحثی که شما در جلسات گذشته ارائه کردید. این که سوال کردن و درخواست کردن چیز خوبی نیست و حالا اگر کسی درخواست کرد وظیفه ما چیست، محور صحبت‌های حاجی فرحزاد در جلسات گذشته بود که همین محور رو و همین بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. من دعوت می‌کنم که دوستانم همراه من بنشینند و انشالله استفاده بکنم. ما خدمت شما هستیم و میشتم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از این که دنباله سوالاتی که درباره درخواستی که دیگران میکنن ما چگونه اجابت بکنیم، دو سه تا حدیث به ذهنم هست که بخونیم، بازم بیشتر عزیزان تشویق بشن برای نیکوکاری و احسان و خدمت به بندگان خدا. یکی از وصایای مولا امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که اوصیکم به محبتنا و الاحسان الی شیعتنا و من لم یفعل فلیس مننا. حضرت می فرماید این دو محور رو خیلی اهمیت بدید، یکی محبت ما که ریشه همه خوبی هاست، یعنی پیوند با اهل بیت، اجر و مزد رسالت پیغمبر خداست و وسیله هدایت همه بشریت. هر چی بتونیم این محبت رو شعله ورتر کنیم، بیشتر از خدا بخوایم در قلب ما جایگزین جا بگیره و پر بکنه قلب ما را، مهر و محبت 14 معصوم ریشه و اساس همه نیکی ها و خوبی هاست. بعد از محبت حضرت میفرمان وصیت میکنم احسان به دوستان ما. هر چی بتونه انسان نیکی به بندگان خدا بکنه، به دوستداران اهل بیت بکنه، این وصیت مولا امیرالمومنین علیه السلام. و بعدم میفرماد که و من لم یفعل ذلک فلیس مننا، یعنی کسی که مهر و محبت ما را نداشته باشه و احسان و نیکی هم در توانش از انجام نمیده، از ما جدا میشه
به همین شدت.
یعنی اون محبت و احسان اونا رو جزو ما قرار میده، ولی اگر محبت رو کمرنگ کنن از بین ببرن یا احسان و نیکی نکنن فلیس منا، از ما نیستن، از راه ما جدا میشه. در بیان نورانی دیگه فرمودن الاحسان و رأس الایمان، اگر ایمان رو که ریشه همه خوبی هاست به یک جسم و جسد تشبیه بکنیم که سر مهمترین عضو جسد هست و بسیاری از اعضای بدن ما هم در سر هست، چشم و گوش و بینایی شنوایی و گویایش گویایی همه اینا، که سر از بدن جدا بشه بدن ارزشی نداره. بله. سر ایمان و مدیریت کل اصل ایمان مال سخاوت و احسان و نیکی به بندگان خداست. الاحسان و رأس الایمان. و باز روایت زیبای دیگه ای می فرماید که از سخا و حب المساکین. اینم نکته قشنگیه تو این روایت که اصلا یک معنی سخاوت محبت و مهربانی با افراد مستمند و مساکینه، مساکینی که آبرومندن و یک عمری با ادب و با آبروداری و عزتمندی و شرافتمندانه زندگی میکنن، نه تنها کمک‌های مادی وظیفه‌مونه بهشون بکنیم، بلکه وظیفه داریم محبت اونها رو هم در دل داشته باشیم. که یکی از ویژگی‌های سلمان امام صادق علیه السلام فرمود حب مساکین بوده و مجالست با مساکین،
یعنی اونها رو دوست داشته باشیم، با اونها حشو نش داشته باشیم،
ببینید آیه شریعت
هم سفره بشیم هم نشین بشیم.
اولا اگر ما محبت مساکین، این تعبیر حدیث خیلی قشنگ، از سخا و حب المساکین، یه حدیثی دو هفته قبل خوندم، لو کان السخاء شخصا لکان الحسین علیه السلام، اگه سخاوت تجسم پیدا کنه تجسمش در وجود آقای امام حسینه که همه وجودش رو در راه خدا تقدیم کرده و سخاوتمندانه بذل و بخشش کرده. این روایت میفرماد از سخاء و حب المساکین، سخاوت اینه که ما مساکین و فقرا و نیازمندا رو دوست بداریم. وقتی که دوستشون داشتیم قهرن به اونا احسان میکنیم، رسیدگی میکنیم، کمکشون میکنیم، این یکی. و دوم خود نشست و برخاست، رفت و آمدها، اینی که مرحوم آقای دولا میفهمم بعضی هستن که فامیل مثلا همینقدر که میفهمه فامیلی که وضعش خوبه حمایتش میکنه، در کنارش میشینه، پشتوانش محکمه، اگه یه روزی زمین خود قهرن این فامیلای خوب
کمک، دلش قرص میشه، دلش محکم میشه. بله.
و همین بها دادن به اینها و اون کمبودهایی که احیانا تو جامعه تو اینها هست، ممکنه بعضی به دیده های دیگه به اینا نگاه بکنن، این خیلی خدا دوست داره. یعنی بریم تو بستگانمون، تو فامیل ها، تو همسایه ها، افرادی که محترمن ولی از نظر وضع مالی در مضیقه هستن یا پایینن، همین که ما دعوت اونا رو اجابت میکنیم، اونا رو دعوت میکنیم، با اونا رفت آمد میکنیم، با اونا محبت میکنیم و نشست و برخاست و پشتیبانه اونا بودن، پشتیبانه اونا بودن. این روایات زیبایی داریم که پیغمبر ضعیفترین افراد او رو دعوت میکردن حضرت اجابت میکردن، ولو به یه پاچه گوسفند که قیمتش و ارزشش شاید از بقیه غذاها خیلی پایین تر بوده. یا درباره امام سجاد و امام حسن مجتبی علیه السلام داریم که مثلا بارها عبور میکردن، فقرا نشسته بودن، نان تکه نان خالی میخوردن، دعوت که میکردن امام بزرگوار از مرکب پیاده میشد، با اونا میشستن و همون غذای ساده رو با اونا میل میکردن. این که ما هم سفره میشیم، میشینیم رو زمین با افرادی، حالا کارفرماها، مسئولین ما، خیلی خوبه بیان بشینن با ضعیفترین اعضای زیر مجموعشون بشینن.
چه بسا جا این پشتیبانی روحی در واقع بر اونهای وقتی ارزشمندتر از پشتیبانی مالی باشه.
همینطوره، یعنی به اینا روحیه میده، روحیه شما هوا اونا رو داری، با اونا هستی و قلبن و روحن کمکشون میکنی. امام های ما با فقرا و مساکین تو کوچه خیابان، جایی که مثلا اونا سکونت داشتن، میشستن، درد دل اون رو گوش میدادن، خود این اون را سبک میکنه. بله. و حمایت میکنه. بعدم حضرت فهمیدن من دعوت شما رو اجابت کردم، حضرت اتفاقا این آیه رو هم خوندن، انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبرین رو دوست نداره. فرمود مستکبرین کسانی هستن که خودشون رو بالاتر از بقیه ببینن. مستکبر فقط آمریکا و اینا نیست، هر کس که غرور و تکبر، خودشو بزرگ میبینه، از دیگران خیلی بالاتر میبینه، اینا جزء مستکبرین،
از منش نتونست جدا بشه،
جدا بشه. بله. ولذا هم با اینها رو زمین میشستن، هم غذا میشدن، هم سفره میشدن، خود اینم یک احسان بزرگیه. من همینجا توصیه میکنم اگر اونایی که امکانات مالی ندارن کمک بکنن، همدردی که میتونن بکنن، همدلی که میتونن بکنن،
کنارشون
که میتونن بشینن، درد دلشون رو که میتونن گوش بدن، اونا سبک میشن، تسلا بهشون بدن. خب همجور مصیبت فقط مصیبت فوتی که نیست که کسی فوت بکنه، مشکلات اقتصادی که داره بگو انشالله حل میشه، خدا کریمه، خدا بود، همین آرامش و امید به اونا میدن، خود این اثر داره. امام با اینا میشست قضا مل میکرد، همون قضا و بعد هم اینا رو دعوت میکرد، پذیرایی حسابی هم از اونا میکرد و این بها دادن و ارج نهادن به دیگران خودش یک مهمه، یعنی خیلی سفارش شده از سخا و حب المساکین. برگردیم به موضوعی که درباره اش صحبت میکردیم، عرض کردیم که درخواست کردن، سوال، چون در عربی معنی درخواست کردن، بعضی خیلی عزیزان بیننده فکر کردن سوال اینه چیز پرسیدن، در عربی درخواست کردن میگن سوال.
برای هم به کسی که درخواست میکنه میگن سائل.
سائل، بله. سائل یعنی کسی که درخواست میکنه. منتها در امور معنوی هم بازم اشاره کردیم جاهل باید از عالم بپرسه، ولی اگر خودش میتونه مسئله رو حل بکنه، یا مثلا میتونه لغت معنیشو ببینه، بله، اونم اگه یا آدرس خودش بره پیگیری کنه، اگه نتونست اب نداره، ولی اینکه همش بخواد در همه مسائل به دیگران تکیه بکنه، این مذمت شده. زیاد کثرت درخواست کردن آدم رو مثلا به اصطلاح
شاید تنبل بار میاره
و آدمی که
جلو حرکت رو میگیره،
خودش خیلی در علوم و اینا قوی نمیشه، هوشمند نمیشه، اینه که زیاد کودن نشه، خودش فعالیت بکنه، مشکلات رو حل بکنه، اون قشنگ‌تره. در هر صورت درخواست کردن گفتیم در حد اعلی مذمت شده، مگر مواردی که اورژانسیه، مواردی که نیازه. خیلی پیامک داشتیم، آقای شریعتی سوال کردن که این درخواست کردنه که شما میفرد مذمومه، آدم طلب داره بره طلبشو درخواست کنه، حقوق عقب افتادهشو درخواست بکنه، یارانه مثلا بره درخواست بده، سبد کالا بره درخواست بده. این سوالای خوبیه، همه اینا مورد ابتلا هم هست. یا مثلا امتیازهایی میدن، وامهایی که میدن، اینا خب همش مورد سواله. ببینید اون جاهایی که ذلت توش نیست، یعنی آبرو آدم نمیره، التماس کردن نیست و حق خودمون هم، حق مسلم ماست، اینا هیچ ایرادی نداره، یعنی دفاع از حق خودمون، گرفتن طلبکاری، امتیازاتی که ما داریم باید به ما بدن، وامهایی که آبرومندانه به ما میدن، آدم بره درخواست بکنه، ایرادی نداره. البته اگه نیاز داره، نیاز نداره نه، نیاز نداره هر چی میتونه واگذار کنه به اونه که نیاز دارن، ولی اون مقداری که انسان نیاز داره و حق و حقوقی که عزتمندانه به او تعلق میگیره و به او هم میدن، دنبال حق و حقوق شرعی قانونی رفتن، اینها منافات با درخواست کردن نداره و اون سوالی که ما گفتیم اینا ایرادی نداره.
و چه خوب آقای فرهزاد، نقطه مقابلش اونایی که متولیان امر هستن، این حقوق رو به گونه ای بدهند که کار به اینجا نرسه.
واقعا من همینجا خواهش دارم چه از مدیران، ما چون جای شرای مختلف هم میریم، واقعا بعضیا گلای مندن. من یک جایی رفتم برای سخنرانی، آقای حالا اسم اونجا رو نمیگم،
بله،
دیدم جمعیت کمه، خیلی هم تبلیغات شده بود، گفتم چرا جمعیت کمه، گفتن ما رفتیم در فلان محله و منطقه‌ای که عموما کارمند بودن و مال شرکت ها و کارمندا و به اصطلاح کارخانه ها بودن، گفتن که 6 ماه چند ماه حقوق ما رو ندادن، حقوق ما رو بدن ما پای صحبت فرزاد میایم. آخه واقعا یه کارمند یا یه کارگر 5 ماه 6 ماه چقدر این میتونه قرض بکنه؟ چرا بعضیا بی خیالن، بی تفاوتن، حداقل یا بازنشستگی حقوق سر وقت نمیدن؟ حالا 5 ماه 6 ماه این واقعا
چه با
مشکلات، با این تورم، یا کارفرماهایی که ولو شده خودشون رو هر جور که میشه به آب و آتش بزنن، از راه صحیح، البته نه صحیح، سر وقت به افرادی که نیازمندن، به
شأن و اونا و عزتشون
حفظ بشه. واقعا اونا چقدر باید خجالت زن و بچه‌شون رو بکشن و مطالبه حقوق قانونی و شرعی این منافاتی به عزتمندی انسان نداره. البته جاهایی که آدم مسائل جزئی بتونه بگذره، جایی که میشه گذشت، یکی از جایی که خیلی در رواج سفارش شده، افرادی که مثلا پول وام دادن به افرادی که اونها در تنگنا هستن، واقعا نمیتونن قسط بدن، نمیتونن سر وقت بدن، اگه طرف داره و میتونه پول داره، خواب اب نداره، پشتشو محکم بگیره، ولی میدونی طرف ورشکست شده یا مشکلات مالی داره، اینجا هر چی به اونا مهلت بدن و در توانشون هست، اجاره کسی عقب افتاده، اینا رو کمکشون بکنن و بهشون فشار نیارن. مستاجرایی که میدونی واقعا ضعیفه، اینا رو هر چی آدم مهلت بده کمک، یا و سر و بعدش خوبه نمیخواد بده، یا بی مبالاته، اونا اب نداره پیگیری بکنن، ولی واقعا میبینی طرف مقابل ضعیفه، هر چی کمکش بکنی بهش مولد بدی این پسندیده است. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط خدا رحمتش کنه یه مستاجری داشتن، خب یه زن و شوهر بودن مدتی زندگی میکردن، بعد از مدتی اینا فرزنددار شدن، اینا هم یک کمی هول گرفته بودشون که الان آقا میاد اجاره رو اضافه میکنه، بعضی هستن بی‌رحمن، وضع مالیش هم خوبه، میفهمه هم مستاجرش ضعیفه، ولی هی اجاره رو بی خودی زیاد میکنن یا بهش فشار میارن،
اهل انصاف نیستن،
انصاف نیستن. بله. این واقعا بده. یکی از بهترین موارد خدمت به افراد آبرومندی که میدونیم واقعا نیاز دارن و گرفتارن. خب اینا بچه دارن که شدن، گفتن حتما میاد آقا اجاره رو اضافه میکنه. مرحوم آقای خیاط یک هدیه گرفتن، رفتن دیدن اینا، تبریک گفتن و خلاصه خدا بهشون فرزند داده. اگر مثلا اون زمان مثلا 20 تومن اجاره میدادن، گفته ما 5 تومن هم به خاطر این بچه که اومده اجاره رو کم میکنیم،
کم میکنیم،
کم میکنیم. چقدر اونا خوشحال شدن که چه واقعا اگر اینطور ما به هم دیگه تعامل بکنیم چقدر خدا به ما لطف میکنه. یعنی یک علتی که آقا خوشحالیه، کمبودها هست، مشکلات هست، ما حدیث داریم، آیه قرآن داریم، ما اگر به خودمون رحم بکنیم خدا به ما رحم میکنه، ما اگر مراعات حقوق دیگران رو بکنیم خدا باران رحمت و لطف و عنایت و فراوانی ارزانی رو بر سر مردم میباره.
یه جاهای خودمون هوای همو
نداریم دیگه. بله. این طبیعیه دیگه، حدیث داریم من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا به او رحم نمیکنه. این عکس العمل و بازتاب رفتارهای خود ماست. مسئولین بیشتر رحم بکنن، همکارا به هم دیگه بیشتر رحم بکنن، فامیل بیشتر به هم دیگه رحم بکنن. هر چی ما مهربانی رو در زیر مجموعه اون اضافه کنیم، خدا هم لطف و عنایتش رو سر ما سرازیر میکنه. از کدیم درخواست کردن مذموم مگر موارد خاص اقاق حق، و اما اینکه کسی میاد درخواست میکنه ما در مقابل او، از این بر به ما گفتن تا مجبور نشودی درخواست نکن.
حالا درخواست کردن،
درخواست کردن، اولا عرض کردیم که افرادی هستن که تحت تکفل ما هم نگذاریم درخواست بکنن، بدون درخواست سر وقت نفقه اونها، نیازهای اونها، مخصوصا پدر مادر، پدر مادری که اون به ما محبت کردن، خدمت کردن، حتی خدمت هم نکرده باشن، حالا پیر شدن، قبل از اینکه به زبان بیارن ما نیازهاشون رو برطرف کنیم. حتی فامیل و بستگان که عرض کردیم امام صادق علیه السلام فرمود من سبقت میگیرم، مبادرت میکنم به فامیلی که نیاز دارن، مبادا اونا اظهار بکنن که این صله رحم بالاترین صله رحم هاست که نیاز بستگان و فامیل رو انسان برطرف بکنه. و اما افرادی که میان رو میزنن و غیر فامیل و واجب و نفق ما هستن، اینایی که رو میزنن، ما تو روایات داریم که لو یعلم المعطی ما فی الرد ما رد احدون احدا، یعنی اگر کسی بدونه در رد کردن کسی که درخواست میکنه ردش چقدر مذمت داره، چقدر زشته، چقدر خدا دوست نداره. هیچ وقت کسی کسی رو رد نمی کرد. اگر یک مؤمنی، یک نیازمندی، حالا فامیل، غیر فامیل، دوست، آشنا، غیر آشنا، می دونیم راست میگه، صادقه، واقعا هم نیاز داره، کلاوردار نیست، متکدی نیست، حالا آمده رو زده به ما، قرض می خواد، وام می خواد، مشکل داره، مریض داره، گرفتاری داره، جهاز می خواد، در حد توانمون واقعا وظیفه داریم کمکش بکنیم.
در توان یعنی چی؟
یعنی اون مقداری که اضافه از خرج و برج زندگی خودمون، خرج زندگی خودمون رو ما مثلا یه درصدی رو میتونیم در طول ماه سال مثلا یک مبلغی رو کمک بکنیم. اون مقداری که در توانمون هست وظیفه داریم کمک بکنیم. یعنی این که آبروشو گذاشته، امام حسین علیه السلام یک بیان زیبایی دارن، میفرماد که صاحب المسئله لم يكرم وجهه عن مسئلتك فاكرم وجهه بعدم رده. میگه کسی که آمده رو انداخته به شما، رو زده به شما، آبروشو ریخته، خلاصه یعنی این روشو به زمین زده، روشو به زمین زده، یعنی اون وجاهتشو خرد کرده.
بله.
شما دیگه با رد کردن دو برابر نکن، بیشتر خردش بکن. یعنی اون با سوال و درخواست کردن خودشو شکسته، آبروشو ریخته،
شما که رد میکنی مضاعف
میشه.
بله.
فاکرم وجهه عن رده، یعنی شما دیگه وجاهتشو برگردون، محترمانه بهش کمک بکن، دیگه ردش نکنید. این ولذا تو روایات ما و آیات قرآن هم داریم، خیلی خیلی سفارش شده که کسی آبرومند و نیازمند واقعی در خانه ما را زد، نام نوشت، که خیلی جا هم پیغمبر یا حضرت امیر فرمودن که نامه بنویسید، چون در پیام دادن یا نامه نوشتن کمتر آبرو طرف ریخته میشه، خود این چهره به چهره بیشتر آدم خجالت میکشه و حالت ذلیلانه به طرف دست میده، ذلت دست میده. اگر دوستی تلفن زد، نامه نوشت، پیام داد، پیغام داد، میفرماد هر جور که میتونی. ببین این آیه قرآنه، اما سائله فلا تنهر، سریع قرآنه. خدا میفرماد سائل یعنی درخواست کننده رو که واقعا راست میگه، درستم از نیازمنده، ردش نکن، نهیبش نزن، تردش نکن، دورش نکن. در دعای ابو حمزه میخوانیم که امام سجاد علیه السلام در آخرهای دعای ابو حمزه است، عرضه میداره که و امرتنا ان لا نرد سائلا ان ابوابنا، شما به ما امر کردی که ما سائلی رو از در خانمون رد نکنیم، درخواست کننده ای رو رد نکنیم. این رد رو خدا دوست نداره، هر جور که میتونیم در توانمونه. حتی ما روایت داریم یک کسی در جنگ، مرحوم محدث قومی در سفینه کلمه خلق خلقه آورده،
بله،
امیرالمومنین سلام الله مشغول جهاد بودن با کفار و مشرکین، یک مشرکی که با حضرت میجنگید مقابل حضرت بود، نگاش افتاد دید شمشیر حضرت خیلی شمشیر قیمتی و برنده و خیلی خوبه،
چششو گرفت
و حضرت گفت میشه این شمشیرتون رو به ما بدی؟ حالا شما حساب بکن، البته ماها شاید توان این کارم نداریم، جرأت این کارم نداریم، شاید هم نبودم این کارو بکنیم، ولی او حضرت امیره، اولا امام، از همه چی خبر داره، و بعدم اونها در یه حدی هستن که تعبیری که درباره امام سجاد علیه السلام فرزدق شاعر داره، ما قال قط لا الا فی تشهده لولت تشهد لکان لا او نعم. میگه امام سجاد سلام الله شخصیتی بودن که در عمرشون نه به کسی نگفتن الا در تشهد، چون واجبه که بت‌ها رو انکار بکنیم، لا اله بگیم، اگر تشهد واجب نبود که بگن لا اله الا الله، به هیچ کس نه نمیگفتن، تا حدی که در حتی دشمنا بهشون پناهنده میشدن. شما میدونید بعد از واقعه کربلا به اصطلاح فوضا و انقلابی شد در مدینه، یعنی یه عده به خونخواهی امام حسین حرکت کردن به طرفداری اهل بیت، فرزند حنظله، عبدالله ابن حنظله و مروان و دار و دستش و اونهایی که طرف دنبال یه جای پناهگاه میگشتن، مروانی که دشمن ترین افراد بود اومد خانواده‌اش رو به پناه امام سجاد قرار داد، امام سجاد 40 خانوار رو پناه دادن و از اونها حمایت کردن، با اینکه بعضیشون دشمن خود اهل بیت بودن، لذا اینا تا میتونستن، مگر نامشروع باشه، جایی که مشروع بود حتی به دشمنشون هم رد نمیکردن. عجیب حدیث داریم، متوکل عباسی مرض سرطان گرفت، مادر او متوسل شد به امام هادی علیه السلام که پسرم مرض لاعلاجی گرفته، حضرت یه دوایی رو سفارش کردن اینو بهش بدید و خوب بشه، بعدم هدایا و جوایز مهمی مادر متوکل برای امام هادی علیه السلام فرستاد. یعنی اینها این اندازه، حتی نسبت به بدترین خلق هم بناشون این بوده که رد نکنن،
اینقدر
درخواست رد بودن. نکنن آره. ما قال قط الله، فرزدق میگه این در عمرش نه نگفته به کسی، جایی که بتونه توان داشته باشه کمک بکنه. لذا اون مشرک به حضرت امیر گفت آقا این شمشیر رو میشه به من مرحمت بفرمایید، حالا در حال جنگ،
وسط جنگ.
حضرت چون اطمینان به خودشون داشتن، به شجاعتشون، به دست و بازوشون، حالا یا شمشیر دیگه بود یا شمشیر رو بهش پرتاب کرد، حالا اینم مال شما. ما به دوستانمون خدمت نمی کنیم، حضرت به دشمن ترین خلقش، من بارها عرض کردم با ابن ملجم چگونه رفتار میکرد، وقتی اسیر شد چقدر براش آب و غذا و هوای او رو داشت و سفارش میکرد. حضرت شمشیر رو که بهش انداختن پرت کردن در جنگ بگیره، اون منقلب شد، آمد افتاد رو پاهای امیرالمومنین و مسلمان شد. گفت این اصلا با آداب جنگی و عقل و با مسائل مادی سازگاری نداره. معلوم میشه شما یک ایمان، یک باور، یک جایی وابستگی داری که
یه جایی وصلی،
وصلی که اون رو باید ایمان آورد با اون خدایی که تو میپرستی من قبول دارم، و مؤمن شد با یه سخاوت. میخوام عرض بکنم سیره انبیا، سیره امیرالمومنین، پیغمبر خدا، همه اولیای خدا این بوده که اصلا نامشروع رو نمیگیم، حالا گداهای متکدی رو میگیم، ولی افرادی که حس میکردن راست میگن، نیاز واقعی دارن و گرفتارن، اگر در توانشون بود در حد اعلا سعی میکردن که اجابت بکنن، اگرم در توانشون نبود میتونستن قرض بکنن، میتونستن از یه جای تهیه بکنن. یه بار دیگه عرض کردیم تکلف در اسلام نشده، ولی یه جایی که آدم میتونه رو بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادین رضوان الله تعالی روح این استاد بزرگوار، واقعا شاد باشه که خیلی درس اخلاق به ما دادن. ما معمولا شاید حدود 20 سال منزل ما نزدیک حسینی آقا بود، ایشون فقط مغربا نماز جماعت اقامه می‌فرمودن، می‌رفتیم خدمتشون، رفقا هم خیلی دیدن این منظره رو. بارها افراد نیازمند میامدن قبل از نماز میامدن به امید اینکه آقا بهشون یه کمکی بکنن. ایشون مقید بودن قبل از نماز کمک بکنن، معطل نمیکردن طرف رو. میفهمیدن شاید نخواد پشت سر با نماز بخونه، شاید جای دیگه هم میخواد بره کمکی بگیره. فراوان شاید بیش از 100 بار برای ما اتفاق افتاد دیدیم آقا هیچی نداشتن. یا به رفقا یا به مؤذنشون، دوستانی که اونجا بودن، اشاره میکردن، میرفتیم خدمتش میفهمیدم پول قرضی داری مثلا، حالا مبلغ ناچیزی هم بلو باشه، قرض میکردن اون به اون سائل محترمانه میدادن، یا میفهمیدن اون کسی که اون گوشه نشسته یک سفارشی میکردن برو مثلا به اون، و بعد از یک هفته در روز که پول میرسید آقا قرضشون رو ادا میکردن. و این سیره خیلی، یک بار دیگه عرض کردیم آیت الله مرعشی نجفی نیازمندی رو زده بود، ایشون رو سفارش کردن برید از مرحوم آیت الله گلپایگانی نماز استیجاری بگیرید. آیت الله گلپایگانی هم فهمید من میشناختم این شخص آدم با تقوایی نیست، احتمال است نماز رو نخونه، ولی چون سفارش یه مرجع تقلید بود
کمک کردن نماز رو خود.
بله. بعد میگه من به آقای مرعشی گفتم آقا این آدمی که فرستادی از نظر تقوا و عدالت و قرائت معلوم نیست. فرمودن من از همون موقعی که شما بهش نماز دادید خودم نمازها رو مشغول شدم بخونم. خیلی عجیبه واقعا. یعنی حس کرده که این واقعا گرفتاره و نیازمنده، خود آقا یک مرجع وقت گذاشته نماز قضا استجاری خونده که گره از بس که رد کردن رو خدا دوست نداره. در قصص العلمای مرحوم تنکابونی نقل شده که ایشون نوشتن یکی از علمای بزرگ یه شب پیغمبر خدا رو خواب دیدن، دیدن علمای شیعه رو جمع کردن، مرحوم ابن فهد هلی که وارد شد ایشون رو گفتن بیا بالا بیا بالا، کنار خودشون نشوندن، حرمت بیش از اندازه با اینکه فحول علما و بزرگان و فقهای شیعه بودن، همه براشون جای سوال بود که چرا آقا به این آقا بیشتر احترام میکنید. حضرت فرمودن که خیلی از علما وقتی افراد به اینا مراجعه میکنن اگر داشتن کمک میکردن، اگر نداشتن میگفتن نداریم، رد جمیل میکردن، میگفتن دستمون خالیه فعلا. ولی مرحوم ابن فهد هلی اینطور نبوده، اگرم نداشت آبروشو گرو میذاشت،
خودشو به زحمت مینداخت
که این مستمند نیازمند گرفتار گرهشو باز کنه. در حالات آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی رحمت الله علیه نوشتن که ایشون همینجور مکرر قرض میکرد، مریدایی داشت، مقلدین داشت، از هندوستان میومدن قرضایشون رو ادا میکردن، حتی یک بار کسی نبود قرض بکنه، سائل هم میدونست گرفتار دردمند نیازمنده، یک دیگی بادیه‌ای در خونه بوده که توش غذا درست میکردن، قیمتی بوده، این ارزش داشته، میبینه که پولی نیست، کسی هم نیست ازش قوام بگیره قرض بگیره، اون دیگو میبرن دم در میدن به اون گرفتار، میگن اینو ببر بفروش کرت باز کن. و یه فردای اون روز یا چند روز بعدش این دیگو میخواستن قضا داد میدن آقا دیگو دوز برده، کجاست پیدا نیست، حتما دوز زده برده. ایشون از تو کتابخونه نه بابا جون دوز نبرده، من دادم به یک فقیر دردمند گرفتار بره برای
گرهش
باز بشه. که میرزای شیرازی میگن وقتی فهمید که ایشون به خاطر حل معضلات فقرا و گرفتارها فراوان قرض کرده و دیون فراوان گردنش اومده، فرمودن هم قرضای ایشان رو بدید و هم خودشون هم فرمودن هر چی فقرا میاد رد نکنید، به فقرا برسید. ما روایت داریم سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده که کسی رو رد نمی‌کردن، اگرم نبود نداشتن یا نبود جای وام بگیرن. آیه قرآن داریم اتفاقا شأن نزولش هم همینطوره، آیه 28 سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل،
بله،
آیه 28 خدای مهربان میفهمد و اما تعرضن نه، بله از رو بخونم که بخ اشتباه نخونم،
سوره اسراء
آیه 28 و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. یعنی اگر گاهی فقرا و نیازمندای میان شما چیزی در دسترس نداری ولی به اونا وعده میدی رحمتن من ربک ترجوها. پیغمبر ما متن حدیث هم اینه که در کافی شریف ما منع رسول الله صلی الله علیه و آله سلام سائلا قط ان کان عنده اعطا و الا قال یات الله به. پیغمبر عظیم الشان هیچ وقت سوالی رو رد نمی‌کردن، اگه داشتن که مرحمت می‌کردن، اگرم نداشتن می‌فهمیدن ان شاء الله خدا برسانه، خدا میرسونه به شما میدیم. یه نفر اومد گفت آقا چرا بهش وعده میدی؟ فهمیدن خدا مثل تو رو زیاد نکنه. گاهی وعده میدین، من وعده میدن، از وعده دادنم تو مضایقه می‌کنی. میفرماد اگر یه کسی آمد که شما نداشتی، در توانت نبود بهش کمک بکنی، رد جمیل، یعنی با محبت، با مهربانی، با وعده هایی که نه وعده سر خرمن. حضرت امیر علیه السلام یک بیانی داره میفرماد الرد الجمیل خیر من الوعد الطویل. وعده سر خرمنی حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بعدم نمیدی و فراموش میکنی،
یا طرف رو امیدوار بکنی به وقت داری،
امیدوار بکنی و بهش ندی عمل نکنی، اون خوب نیست. وعده ای که اگه واقعا میدونی انجام بدی به همین نزدیک خوبه، اگر نه رد جمیل بهتر از وعده سر خرمن و طولانی که عمل نمیشه.
رد جمیل یعنی چی؟
رد جمیل یعنی این که بهش واقعا بفهمونه که من در توانم نیست، امکانا ندارم، خوشرویی، خوش اخلاقی،
با احترام این رو بهش
با احترام بهش بگی. و بعدم حضرت میفرماید قول لهم، خدا میفرماید قولم میسورا، یعنی با متانت، با نرمی، با لبخند، نه با اهانت و تغییر و تندی و تیزی و این چه کاری شما کردی، چرا درخواست کردی، نه با متانت بگو منم همدرد شما هم، منم غمخوار شما هستم، منم دعا میکنم انشالله امیدواریم برسه در آینده، منم کمکتون کنم. با قول میسور و زبان نرم و متین و ملایم و وعده های دعایی که خدا انشالله امیدواریم هم برای شما جور کنه هم برای ما جور کنه، بیشتر خدمت شما برسیم. اگرم انسان نتونست واقعا کمک بکنه، اگر میتونه جایی تهیه بکنه، آبروشو در گرو بگذاره. نقل میکنم مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، خب پدر ایشون ثروتمند بوده و املاکی داشته، به ایشون رسیده، خیلی هم ایشون انفاق میکردن. انفاق آیت الله بروجردی واقعا مثل آستوالحسن اصفهانی یه بار دیگه گفتیم خیلی فوق العاده بوده. مکرر شهریه نمی‌نویسیده، قرض می‌کردن ولی کار طلبه و حوزه رو راه می‌انداختن. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی یه کوپن‌هایی داشتن، حواله‌هایی که سر ما افراد نیازمند می‌گرفتن می‌بردن هزینه می‌کردن. ایشون یک باغچه ملکی رو فروخته بودن که مثلا یک جای خانه تهیه بکنن یا مثلا برای کار مهمی.
بله.
یکی از این فقرهای نیازمند میاد سر ماه، سر روز موعدی میآید. ایشون اشتباهی اون حواله‌ای که پول یک باغچه، پول یک خونه بوده، به او مثلا ماهی مثلا 10 تومن 20 تومن میداده، این پول چند میلیونی رو حواله بوده، نگاه نکرده، داده به این بنده خدا. این بنده خدا میره بازار که به اصطلاح اون حواله رو تحویل بگیره، نگاه میکنه این رقم خیلی بالا، پول یک خانه است. یا حتما اشتباه شده، آقا متوجه نشده، برمیگردونه خدمت آقا، میگه آقا این حواله بسته، گدای خوبی بوده، عادل بوده،
منصف
بوده. آقا میفرمان ما چیزی که دادیم بر نمیگردانیم، خیلی سخاوت میخواد آقای شریعتی،
پس نگرفتن،
پس نگرفتن. میگن تو هم نیاز داری، خانه نداری، مثل که خدا میخواست تو خانه دار بشی. اون پول کلان رو حضرت بهش برگردوندن. امام های ما آقای شریعتی، ما فراوان روایت داریم، افراد نیازمند آبرومند میامدن، یه قرون دو قرون یه تومن دو تومن کمک نمیکردن، میفهمیدن تو خزانه چقدره، 5000 دینار. گاهی خود خزانه دار یا افراد میگفتن آقا وقتی همه رو بدیم چیزی نه، فهمیدن خدا میرسانه، چرا بدبینی، چرا سوء ظن داری، این آقا هستیش در خطره، جانش در خطره، آبروش در خطره. یعنی فراوان داریم، همه خزانه رو خالی میکردن. بعدم مثلا یه نفر اومد خدمت امام حسن علیه السلام، گفت آقا به داد من برس، دشمنی به من حمله کرده که حرمت پیر و جوان رو نگه نمیداره. فهمیدن دشمنت کیه؟ گفت فقر، مشکل اقتصادی، بی پولی، فرق داره منو نشکم میکنه. فرمودن چقدر تو خزانه هست؟ همه رو بیار بده. غلام حضرت گفت آقا ما چیزی دیگه نداریم. فرمودن من دارم بهت میگم بده همشو، خدا کریم میرسونه برام، و میرسیدم قطعا. و فرمودن اینو ببر، کاراتو حل کن، مشکلات هر وقتم به شما حمله کردین فرق دو این دشمن بیا من مقابله باش بکنم. آمدن خدمت حضرت امیر، سائل دردمندی، دینار 10 برابر درهمه، درهم نقره است، دینار تلاس، سکه تلاس. بله. حضرت بهش فرمودن مثلا به این شخص 1000 تا بدید. اون خزادان البته نه مال بیت المال که بعد به سویه تقسیم میکردن، حالا مال خودشون بود یا چیزایی که مربوط به خودشون بود یا هدایا بود برای خود حضرت آورده بودن. به حضرت گفت آقا دینار بدم یا درهم. حضرت فرمودن کلاهما اندی حجران، یعنی در نظر من علی نقره و سکه و طلا فرق نمی کنه، دینار درهم فرق نمی کنه، برای من مثل سنگه. منظور اینه که کار طرف را بیفته. یعنی اینها باکی نداشتن. معاویه وقتی حضرت به شهادت رسید گریه کرد، گفت حضرت علی کسی بود که اگر یک انبار طلا داشته باشه یا انبار کا، اول انبار طلا را انفاق میکرد. اینقدر علی ابن ابی طالب دست دهنده و سخاوت داشت و بعد انبار کا را انفاق میکرد. قرار اهل بیت یا سیره بزرگان ما این بوده، اگر داشتن کمک میکردن، اگر میتونستن از یه جایی فراهم بکنن فراهم میکردن. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این حواله پول مبلغ باغچه رو به این طرف دادن. در حالاتشون نوشتن که اواخر عمرشون نگران آخرتشون بودن، گفتن آقا شما مسجد اعظم بنا کردی، طلبه و شاگرد طلبه،
این همه انفاق کردی.
بله. حضرت امام آیت الله بهجت خیلی مراجد شاگردشون دستشون میرفتن. شما این همه کارای خیر فرمودن، درسته، خدا لطف کرده اینا رو، ولی من ترسم، این من اموالمو دادم، از بیت المالم استفاده نمی کنم از وجوهات. فرمودن می ترسم خدا من مؤاخذه بکنه، آیا از آبروتم انفاق کردی یا نه. تو درسته بعضی موقع افرادی اومدن پول نداشتی بیت المال، ولی آبرو که داشتی، میتونستی رو بزنی آبروتو خرج کنی، به شما اعتماد داشتن، هول داشته، مبادا در تکلف کردن به آبرو خرج کردن در راه خدا کوتاهی کرده باشه،
کم گذاشته باشه. حالا جای فرزاد، پس تا میتونیم درخواست نکنیم.
بله.
و اطرافیان باید حواسشون جمع باشه که بستگانشون آشنایانشون به اینجا نرسن. بله. حالا اگر به هر دلیلی کسی رو زد و این درخواست رو کرد از ما رد نکنیم.
رد نکنیم.
اگر میدونیم که او صداقت داره.
صداقت داره.
اگه صداقت نداشت.
اگه وقت است که.
بله وقت است بفهم.
بله بگیم، بگیم نه که بعد.
بله بفهم.
عرضم به حضور شما، اما افرادی که ما نمیشناسیم مشکوکه، یا افرادی که میدونیم دروغ میگن. افرادی که مشکوکن،
این متکدی هم شامل همین نقطه که شما دارید میگید میشن.
بله. افرادی که مشکوکن میان در خانه رو میزنن، کنار ماشین میان، تو کوچه خیابان با آدم میرسن، که اینم خیلی سوال شده.
بله.
افراد مشکوک رو هم تو سیره پیغمبر و اهل بیت، من این یکی دو ماهی این موضوع رو خیلی هم با بزرگان مشورت کردم، تو سیره رفتار هم سعیشون این بوده تا بتونن رد نکنن. ما روایاتی داریم آقای شریعتی به این مضمون، انا نعطی غیر المستحق حذرن من المستحق. یعنی ما گاهی به افرادی که مستحق نیستن کمک میکنیم، میترسیم توش مستحق در بیاد، یه وقت نکنه راست بگه. ببینید ما اگر اشتباه کردیم یک موردی به غیر مستحق هم کمک کردیم، طوری نیست، خدا ثوابشو به ما میده، چون ما نیتمون خیر بوده. ولی اگر یک کسی که نیاز واقعی داشت و دردمند بود و گرفتار بود، واقعا مریضی بود، واقعا فقر شدید داشت،
بر اساس گمانمون قضاوت کردیم.
آره. این یه وقت صدمه خورد، بعد خطرناکه. من همینجا یک نکته ای رو یک بزرگواری به من سفارش کرد، خیلی نکته قشنگیه.
بله.
ببینید الان یه کسی تو کوچه خیابان ما میرسه میگه من فقر شدید دارم، گرسنه‌ام، سرما از بین میرم،
بیمارستان
بخاری
دارم.
ندارم.
بله.
خب اینا رو اگر انسان بتونه تحقیق بکنه، اینا رو گاهی با یکی دو تا سوال هم حل میشه. یعنی بگو آقا آدرست بده، تلفنت بده، اینا اگه آدم عوضی باشه میره فوری. و این آدرس میده، ما الان خیلی مجموعه هستن، محقق دارم، میرم تحقیق میکنم، بهش کمک میکنیم. اما اگر ما محقق نداریم، وقت نداریم چیز بکنیم، با سوال کردنم حل نشد که این راست میگه یا دروغ میگه. در بعضی روایات داریم که به قلبت مراجعه بکن، ببین قلبت چی شهادت میده. اگه رحمتی از خدا تو قلبت افتاد که این حسم اینه که راست میگه،
یعنی قلبا دوست داشتی که
کمکش کنی، در قلبت رأفت و رحمت طلوع کرد، کمکش بکن، ولو کمک کم، ولو یک درهم، ولو مبلغ ناچیز، رد نکن. رد خوب نیست. یک بزرگواری اون مطلب قشنگی.
بله.
میفرمودن که خب اگر یک کسی سر راه ما رو گرفته، اگه این آمپولو من نخرم بچه‌م از بین میره، یا اگر بخاری نداریم ممکنه زمستان تلف بشیم، به در سرما بخوریم، فلان کار، ما هم نمیتونیم تحقیق کنیم، نمیدونم راست و دروغ میگه. یک طرح خوبی بزرگواری پیشنهاد میداد، میفرمود که ببینید ما هر کدومون توانی درصدی برای کمک میتونیم داشته باشیم. مثلا یک کسی که 1,000,000 درآمد داره میتونه در ماهی 50,000 تومان 100,000 تومان کنار بگذاره برای فقرا، برای نیازمندا، مستمندا.
بله.
خب ما سعی بکنیم همیشه اضافه زندگیمون رو، یا از زندگیمون میذاریم برای صدقاتمون، یه کنار میگذاریم، اون 100 تومن رو همیشه سعی کنیم ماهانه بدیم، مثلا ماه سفر که خیلی سفارش شده.
بله.
بنده فرهزاد اگر ماهیانه در توانم 100,000 تومان کمک کنم، بیشتر نیست. اگر در ماه 100,000 تومان رو کمک کردم، اگر یه همچین فقرای برخورد کردم، خیلی کمک جزئی کردم یا نکردم، دیگه عذاب وجدان ندارم. میگم خدایا من در توانم، حالا این مورد نه 10 تا مورد دیگه بوده کمک کردم،
من بر خودم تکلیف کردم مثلا ماهی 100,000 تومان 200,000 تومان بذارم کنار، این کارو انجام دادم،
انجام دادم. دیگه شب میام میخوابم، اگرم یه کسی تلف شد، مشکل پیدا کرد، برن سراغ اونایی که توانشون میلیونی است، خدا میاد یخه اونا رو میگیره. من وجدانم راحت و آرامه که من به اندازه توانم کمک کردم. در بعضی روایات داریم که اینطور سائلا مثلا امام یک کمک جزئی بهش میکرد، اگر تشکر میکرد، قدردانی میکرد، خود این یک به اصطلاح تستیه، حضرت بیشتر بهش کمک میکردن. بعضی هستن مغرورن یا اصلا گدا گشنه نیست، گرفتار نیست، با یک کمک کم هم خلاصه پس میزنن، معلوم میشه که این حرفه‌ایه. این جاها رو خب آدم مواظب باشه بی خودی. این متکدی هایی که حرفه‌ای‌ان یا سر چهارراه‌ها یا گوشه کنار،
یعنی شغلشون و کارشون تکدی گریه.
آره، کارشون اینه. اینایی که واقعا کارشونه، واقعا مسئولین باید برای اینا فکری بکنن. حالا نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد برن شناسایی بکنن و اینا رو باید جمع کرد. حالا اگر به ما رو زدن و ما بازم صدق و راستی اینا رو یا خبر نداریم که واقعا گرفتارن یا نه، والا یه چیز ناچیزی، نمیگیم کلان، یه چیز ناچیزی، رد رو در اسلام دوست ندارن. رد همجوری که ماها دوست نداریم خدا ما رو رد بکنه، ما هم عذر میخوام از بیننده عزیز، خیلی هم با در مقام دعا یا کارامون راست کامل نیستیم دیگه. صدق کامل مال اولیای خدا 14 مسئوله. اگر به اصطلاح همجوری که ما دوست داریم خدا ما رو رد نکنه، ما هم اگر میتونیم، این روایاتی که میگه که حتی غیر مستحق ما کمک میکنیم، حذرن من المستحق. باز یک روایت زیبایی دیدم، اینم روایت جالبی،
میخواد روایت باشه بعد صلوات قرآن انشاءالله برگردیم و حسن ختام جلسه امروز باشه. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. صفحه 275 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 73 تا 79 سوره مبارکه نحل در سمت خدا امروز تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على رسول
ان شاء الله زندگی همه دوستانمون منور به نور صلوات و منور به نور قرآن بشه خیلی فرصت نداریم کمتر از یک دقیقه تا پایان فرصت داریم این روایت رو بفرمایید و بعد هم دعا بکنید دوستان آمین بگن
بله پیغمبر عظیم و شان علیه و آله السلام فرمودن که لا تقتلوا على السائل مسئلته یعنی درخواست کننده رو رد نکنید هر جور میشه بعد فرمودن اگر فقرای دروغگو نبودن هیچ غنی رستگار نمیشد
یعنی چی؟
یعنی این که این چند تا فقیر دروغگو بلاگردان جان اغنیا شدن اغنیا پیش خدا عذر دارن اگر ما ده جا کمک نکردیم چون آدم های دروغگو هم بودن ما اینجا رو رد کردیم یعنی اینم خودش یک لطف یک رحمتیه چهار تا دروغگو پیدا شدن جان اغنیا رو خریدن اگرم
من یه جایی برای جواب دادن
جواب عذر بله و لذا حتی فقرای دروغگو رو هم باز رد کردنش یک مبلغ ناچیز این خدا دوست نداره کلن رد رو خدا دوست نداره امیدواریم که خدای متعال به هممون توفیق مرحمت بکنه هفته آینده هم یک شنبه بنابر قول معتبرتر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ان شاء الله هفتم سفر رو فراموش نکنن و ولادت رو بذارن برای ایام دیگه‌ای که آخرای ماه ذی‌الحجه روایت داریم اون ایامه ان شاء الله امیدواریم که ولادت یعنی امام هفتم علیه السلام
بله.
چون همزمان شده
بله.
این که بهتره که شهادت رو ان شاء الله احیا بکنیم و برای امام حسن هم قدمی برداریم خدا رو قسم میدیم به حق آقای امام حسن مجتبی که این ماه سفر ماه این امام بزرگواره و برادر بزرگوارشون رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرماید و دست دهنده و جود و سخاوت به همه عزیزان مرحمت کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون متشکرم از شما حاجی فرزاد. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید و در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم.